موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون به سراغ فصل هشتم از رساله رومیان در کلام خدا میریم تا به بررسی درباره روح القدس ادامه بدیم. تلاش من این بوده که تصویر شفاف و روشنی رو از روح القدس عالی و مبارک به شما نشون بدم تا درباره او به درک بهتری برسیم. واقعیت اینه که امروز در کلیساهای شاخه انجیلی چپ و راست درباره روح القدس حرف میزنند، ولی ترس ما از اینه که مبادا این همه حرف و سخن درباره روح القدس به معرفی اشتباه و نادرست شخصیت و کار او ختم بشه. من در ابتدای این مجموعه موعظه ها حرف جسورانه ای زدم که الان هم اون رو تکرار می کنم. خداوند ما عیسی مسیح سران مذهبی اسرائیل رو به این دلیل محکوم نمود که اونها کارهای روح القدس رو به شیطان نسبت می دادن. حالا در جنبش پنتکاستی این روزگار ماجرا برعکس شده و این جماعت پنتکاستی کارهای شیطان رو به روح القدس نسبت میدن. این خیلی غم انگیزه. این اهانتی دردناکه. این محسوم کردن روح القدس و حتی کفر به روح القدس مبارکه. ما وقتی خدا رو پرستش میکنیم، خدای تسلیس رو میپرستیم. پدر، پسر، روح القدس را. اما گویا روح القدس را از غافله عقب نگه داشتیم و چندان به او توجه نمی کنیم. حالان که روح القدس آن عضو تسلیس که شخصاً و صمیمانه و از نزدیک در زندگی ایمانداران حضور داره. ما این حقایق رو در فصل هشتم از رساله رومیان آموختیم. اکنون به میانه این فصل رسیدیم. من از آیه 24 تا 30 رو برای شما میخونم. ما آیه 24 و 25 رو قبلا بررسی کردیم. به آیات 29 و 30 نیز الان نمیپردازیم. ولی برای اینکه با کل بافت و زمینه متن و با تصویر کلی آشنا بشید، همه این آیات رو میخونم. رساله رومیان فصل 8 از آیه 24 میفرماید: زیرا که به امید نجات یافتیم، اما چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمیبینیم، با صبر انتظار آن میکشیم و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم، ولی خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را میداند، زیرا که او برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت می کند و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. در روزهای اول که بررسی این فصل را شروع کردیم، با بلندی و پهنا و درازا و عمق خدمت شگفت‌انگیز روح القدس به ایماندارانی که در آنها ساکنه آشنا شدیم. در آیات 2 و 3 آموختیم که روح القدس ما را از گناه و مرگ آزاد می‌کنه. در آیه 4 تعلیم گرفتیم که روح القدس به ما توانایی می‌بخشه تا شریعت قدوس خدا رو به جای بیاریم. آیات 5 تا 11 برای ما توضیح می‌دند که روح القدس ذات ما رو عوض می‌کنه. به گفته آیات 12 و 13، روح القدس برای صالحان زیستن به ما قوت می‌بخشه. در آیات 14 تا 16 می‌آموزیم که روح القدس فرزند خواندگی ما رو در خانواده الهی تأیید می‌کنه. سپس به آیه 17 می‌رسیم. از آیه 17 تا 30 در این بخش طولانی بر کار روح القدس در تضمین جلال ابدی ما و امنیت بخشیدن به جلال ابدی ما تاکید میشه. در اصل روح القدس از عواملی استفاده میکنه تا جلال ما رو تضمین نماید. وقتی به آیه 26 برسیم دقیقتر و عمیقتر به این موضوع میپردازیم. الان وقتشه برای پیغام امروز چهارچوب و زیربنایی رو درست بکنیم. بزرگترین برکتی که خدا به ایمانداران عطا نموده وعده حتمی حیات ابدی در جلال آسمانی است. ابتدای این فصل به ما نوید میده که ما در پیشگاه خدا محکوم نیستیم. این حقیقت در آیه 34 با این پرسش برای ما بازگو میشه. کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا دادگاهی بالاتر از عیسی مسیح و خدا وجود داره؟ دوباره به ما گفته میشه هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسیست جدا بسازه. پس در اون مایه این فصل از ابتدا تا انتها اینه که موقعیت ما در حضور خدا نه عوض میشه و نه قابل تغییره. ما در حضور خدا جایگاه و موقعیتی ثابت و ماندگار داریم. به این معنا که ما که متعلق به عیسی مسیح هستیم جلال خواهیم یافت. ما از قبل تعیین شدیم تا به تصویر پسر خدا تبدیل بشیم. پس ما از قبل تعیین شدیم تا خوانده بشویم، تا عادل شمرده بشیم، تا جلال بیابیم. در این مسیر هیچ کس از غافله باز نمیمونه. عزیزان، این رو به شما بگم که هیچ آموزه‌ای در کتاب مقدس به اندازه آموزه برگزیدگی تسلی بخشتر و دلگرم کننده تر نیست که به ما قوت قلب فراوان بده. به دلیل این آموزه است که ما با امید زندگی می کنیم. ما با امید قطعی با تکیه به وعده های خدا زندگی می کنیم، نه با یک آرزوی محال. حالا به آیاتی همراستا با این متن بپردازیم که برای ما بسیار آموزنده هستند. کلام پتروس در نخستین رسالهش در فصل 1 و آیه 3 یک نیایش و ستایش و تأمل و تفکر درباره این واقعیت جلال حتمی ماست. پتروس میگوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپج مرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما که به قوت خدا محفوظ هستید. واضحه که چرا پتروس این چنین لب نیایش و ستایش باز میکنه. ما وعده جلال آینده رو داریم. ما به قوت خدا به ایمان برای آن جلال محفوظ هستیم. خدا در حاکمیتش به ما ایمانی بخشیده که از دست نخواهد رفت. ایمانی که نابود نخواهد شد. این ایمان با قدرت خدا امن و امانه و این قدرت خدا همانا قدرت خود روح القدس می باشه. در انجیل یوحنا فصل 6 عیسی مسیح در واقع همین رو می فرماید. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. عیسی مسیح می فرماید اراده پدر آسمانی اینه. در عهد جدید رساله اول قرنتیان و افسوسیان از این حقیقت به نام مهر روح القدس نام می برند. روح القدس ما را برای جلال آینده در ایمنی کامل مهر می کنه. پولس در این باره می گوید او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. با این حال در توصیف این آموزه عظیم چه بسا آیاتی برجسته تر و مشخص تر از آیات رومیان فصل 8 که در حال بررسی اونا هستیم وجود نداشته باشه. ما برای جلال یافتن ناله می کنیم. ما این موضوع رو بررسی کردیم. ما در دنیای لعنت شده زندگی می کنیم و با این که تولد تازه داریم و خلقت تازه هستیم هنوز زندانی این جسم می باشیم. به قول شاعر مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم. ما در این تن خود ناله می کنیم. ما کارهایی که دلمون می خواد انجام نمی دیم. اما کارهایی رو انجام می دیم که دلمون نمی خواد. به گفته پولس در رساله رومیان ما یک جنازه رو دنبال خودمون می کشیم. به فرموده رساله اول قرنتیان فصل 15 ما هنوز دارای بدنهای فانی هستیم. بدنهای میرا که آرزو میکنیم روزی از دست اون خلاص بشیم. ما میخواییم این فاسد بیفسادی رو بپوشه و این فانی به بقا آراسته بگرده و این میرا نامیرا بشه. ما دلمون برای جلال یافتن غنج میزنه. حالا از آیه 19 تا 23 در رساله رومیان فصل 8 پولس از ناله کردن خلقت میگه و اینکه چگونه کل عالم هستی از جاندار تا بی جان همگی زیر بار اون لعنت که نتیجه سقوط آدم و حواست ناله میکنن. علاوه بر خلقت ما هم ناله میکنیم. به گفته آیه 23 ما در خودمون آه میکشیم و آرزومون رسیدن به جلال موعود میباشه. ما بار گناهانمون رو احساس می کنیم. ما لعنت خدا رو احساس میکنیم. ما قدرت فساد درونمون رو احساس میکنیم. ما زوال و فرسودگی بدنهامون و گریزناپذیر بودن مرگ رو که گریبانگیر همه ماست احساس میکنیم. ما ناله میکنیم. خلقت ناله میکنه. کل خلقت ناله میکنه و در انتظار ظهور پرجلال فرزندان خداست. این انتظار زمانی به سر میرسه که آسمان جدید و زمین جدید آفریده میشه و همه لعنت ها از بین خواهد رفت، زمانی که انفجاری اتمی روی میده و همه عناصر میسوزن و ناموجود میشن. هر آفریده خدا در این عالم هستی نیست و نابود خواهد شد و به جای اون آسمانی جدید و زمینی جدید آفریده میشه که در اون از لعنت خبری نخواهد بود. در آیات یاد شده خلقت مانند یک انسان درد میکشه و منتظر آن روزه. ما نیز واقعا مشتاق آن روز هستیم. من وقتی به آسمان و بهشت فکر میکنم خیابانهای طلایی اون به چشمم نمیان، هرچند که باعث سعادت و خوشبختی منه که در اون خیابانا قدم بزنم. ولی بهشت یعنی نبودن گناه، یعنی نبودن وسوسه، یعنی نبودن جهالت و نادانی در مورد بهشت که آنجا پر است از حوری بهشتی و باکره‌های بهشتی. همه ما برای رفتن به جلال ناله می‌کنیم. اکنون این آیات مورد نظر به ناله سومی اشاره می کنند که بسیار شایان توجه است و آن ناله روح القدس می باشه. روح القدس مبارک که ما با او مشارکت داریم در انتظار جلال یافتن ما ناله می کنه. خلقت به خاطر لعنت درد می کشه. ما به خاطر لعنت درد می کشیم. حتی روح القدس که در ایمانداران ساکنه از ناکامی ایمانداران رنج میکشه تا زمانی که لعنت نیست و نابود بشه. در بررسی این فصل ما آموختیم که روح القدس در زندگی ما سه خدمت بی‌نظیر انجام میده. اولین خدمت، خدمت تولد تازه است. روح القدس به ما حیات میبخشه. ما از روح متولد میشیم. وقتی ما مرده بودیم، روح القدس به ما حیات بخشید. تولد دوباره بخشید. دومی خدمت، خدمت تقدیس نمودنه. این روح القدسه که ما را روزافزون شبیه مسیح میگردونه. به فرموده رساله دوم قرنتیان فصل 3 و آیه 18، ما چنان که به مسیح مکشوف در کتاب مقدس می نگریم، چنان که به او که نمونه کامل انسانی پر از روح القدس می نگریم، ما نیز از یک جلال به یک جلال و به جلال بعدی می ریم. چنان که به مسیح می نگریم که سرمشق ماست، که خدای کامل و انسان کامله، روح القدس ما رو رفته رفته به تصویر مسیح تبدیل میکنه و ما رو از جلال به جلال میبره. این کار روح القدس در تقدیس نمودن ماست. در کنار تقدیس نمودن، خدمت سوم روح القدس در این دوران فیض خدمت امنیت بخشیدنه. او تا زمان آخرین خدمتش که جلال دادن ماست، نجات ما رو ایمن نگه می‌داره. همانطور که روح القدس عیسی مسیح رو از مردگان قیام داد، ما رو نیز قیام خواهد داد تا کاملاً شبیه عیسی مسیح بشویم. من به کار روح القدس در زندگی خودم فکر می‌کنم. من به این فکر میکنم که روح القدس به من تولد تازه بخشید و مرا تقدیس میکنه و مرا برای جلال آینده ایمن نگه میداره. عجب خدمت مبارکی. اما در همین حال که به خدمت روح القدس فکر می کنم، از این تضادی که در جنبش پنتکاستی و کاریزماتیک به چشم میاد، دلم پر از غم میشه. این جنبش خدمت‌های روح القدس رو که برای ما با ارزش و عزیزند و به روشنی در کتاب مقدس مکشوف شدند، به راحتی نادیده میگیره. این جماعت ادعا میکنن جنبشی هستند که پوری روح القدس شناسنامه اونهاست. آنها ادعا میکنن روح القدس در انحصارشونه. آنها ادعا میکنن با روح القدس تجربه‌ای دارند که ما هرگز طعم اون رو مزه نکردیم. با این حال دقیقاً کاری رو که روح القدس در زندگی ایمانداران انجام میده انکار میکنن. اول از همه آنها کار روح القدس رو در بخشیدن تولد تازه انکار میکنن. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما در گناهان و خطایا مردیم و نمیتونیم به خودمون حیات ببخشیم. ما باید از عالم بالا متولد بشیم. باید از روح متولد بشیم. و این همه جانبه کار خداست. نه از خواهش جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا. روح القدس مانند باد هر کجا که میخواد میوزه و به هر که خودش بخواد میوزه. این کار مقتدرانه و توانمند و الهی روح القدسه. جنبش کاریزماتیک میخواد به ما بقبولونه که تولد تازه حاصل یک همکاری دو طرفه است. به عقیده این جماعت روح القدس در تولد تازه نقش داره، ولی گناهکار نیز در خودش قدرت داره که قدم‌های لازم رو برداره و با روح القدس همکاری بکنه و به خودش حیات ببخشه. آنها خدمت روح القدس رو در تقدیس نمودن انکار میکنن. این جنبش به کاری که روح القدس در درون ما انجام میده علاقه ای نداره. این جنبش علاقه ای نداره که روح القدس در مسیر به کمال رسوندن ما کار بکنه و ما رو به شباهت مسیح تبدیل بکنه. این جنبش کار به این نداره که روح القدس در ما میل و عشق و علاقه به پاکی و قدوسیت و راستی و عدالت رو پرورش بده. همه ی فکر و ذکر این جنبش ظاهر آدم هاست و تجربیاتی که بتوان اونها رو به چشم دید. جنبش پنتکاستی و کاریزماتیک جنبش قدوسیت نام گرفته، در حالی که اصلاً و ابداً رنگ و بوی قدوسیت نداره. این جنبش رو جنبش روح القدس می نامند، در حالی که واقعاً اصلاً درباره روح القدس نیست. آنها به پاکی و قدوسیت درونی که کار اصیل و واقعی روح القدسه علاقه ندارن و خودشون رو به پدیده‌های چشمگیر و اتفاقهای عجیب و غریب و تجربه‌های ظاهری منحصر می‌کنن و همه این اتفاقها و تجربه‌ها رو به روح القدس می‌چسبونن، در حالی که هیچ یک از این کارها اصلاً به روح القدس ربط نداره. همه به اصطلاح معجزاتی که انجام میدند، صحبت به زبانها، افتادن روی زمین، شنیدن صدا و نجوا، واق واق کردن مثل سگ، خنده های بی اختیار، دلبستگی های مادی و چسبیدن به ثروت و کامیابی و کامجویی از دنیا اصلاً به روح القدس ربط نداره. نظر به این که هیچ یک از این کارها و رفتارها به روند تقدیس شدن کمکی نمی کنه، این جنبش پر است از رسوایی و آبرو ریزی و اعمال ناشایسته و روابط جنسی نامشروع و طمع و فساد و انحراف. آشنایی با تاریخچه این جنبش خالی از لطف نیست. اگه از شما بپرسم کدام مذهب در دنیا از همه بیشتر در حال رشد و افزایش جمعیته، احتمالاً پاسخ درستی به من نخواهید داد. چون پاسخ درست اینه: جنبش پنتکاستی. این جنبش تنها مذهب دنیاست که از همه بیشتر در حال رشد و افزایش جمعیته. این مذهب در سال 1900 میلادی اصلا وجود نداشت. در سال 1901 چند نفر در شهر توپیکا در ایالت کانزاس دور هم جمع شدند و یک جریانی را آغاز کردند. بعد در سال 1906 در لس آنجلس اون جریان رو بیشتر پیگیری کردند تا کار به اینجا رسید. امروز برآورد شده که 500 میلیون نفر خودشون رو پنتکاستی میدونن. از سال 1900 جمعیت این جنبش از صفر به 500 میلیون رسید. این پنتکاستی ها 3 دسته هستند: پنتکاستی سنتی، پنتکاستی نوین و جنبش کاریزماتیک که از سال 1960 شکل گرفت. ولی در اصل هر 3 یک چیز هستند. آنچه در این جنبش اتفاق افتاد این بود که همه تمرکز و توجه خودشون رو از انجیل برداشتن و همه فکر و ذکرشون شد تعمید روح القدس. آنها همه تمرکز رو از کتاب مقدس برداشتن و به تجربه تکیه کردند. تجربه های اشتباه به همراه الهیات اشتباه. پرستش آنها نیز زمین تا آسمان از پرستش واقعی در روح و راستی فاصله گرفت و همه چیز در احساسات و هیجان و تب و تاب خلاصه شد. رفته رفته مردم از کتاب مقدس خسته شدند. حوصله آنها از موعظه کلام خدا سر رفت و موعظه کلام خدا کمرنگتر و کمرنگتر شد. آرام آرام آموزه‌های درست از قلم افتادند. چون این جنبش نمیتونست زیر چتر آموزه‌های صحیح دوام بیاره. پس به جای موعظه کتاب مقدس و آموزه‌های صحیح، موسیقی‌های پرسر و صدا و آهنگایی که میتونستن مردم رو به شدت احساساتی بکنند، همراه با تب و تاب و شور و هیجان کاذب در مراسم‌های پرستش و در جلسات کلیسا جا خوش کردند. دروغ جای حقیقت رو گرفت که این در اصل شکلی از داوری خداست. به این ترتیب در این جنبش کار روح القدس از اساس و بنیان به شکل دیگری تعریف شد. در واقع می توان گفت در مسیحیت 3 قوای تأثیرگذار و صاحب نفوذ وجود داره: مذهب کاتولیک روم، جنبش پروتستان و جنبش کاریزماتیک. کلیسای راستین سالها درباره اشتباهات مذهب کاتولیک به اعضای کلیسا آگاهی داده. ولی ما آنطور که باید درباره اشتباهات پنتکاستی ها هشدار ندادیم، چون مدام به ما برچسب می زنند که شما تفرق انداز هستید و به دیگران تهمت می زنید. برای همین بسیاری از کلیساها در این مورد سکوت می کنند. من به خاطر کلیسای خودمون یا حتی به خاطر بیان عقیده خودم نیست که از حقیقت دفاع می کنم. من به خاطر روح القدس دلم میخواد از حقیقت دفاع بکنم. البته روح القدس نیاز نداره که من مدافع او باشم. ولی خواست روح القدس اینه که من او رو محصول نکنم و او رو خاموش نکنم و به او توهین نکنم و بی‌حرمتی و بی احترامی به او رو تشخیص بدم. من احساس مزمور نویس رو درک میکنم که میگوید ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من غالب گردیده. وقتی به روح القدس بی احترامی میشه من درد میکشم. این روزا هم گویا بی احترامی به روح القدس به یک بازی و تفریح و سرگرمی تبدیل شده. حالا بریم به سراغ خدمت راستین روح القدس و به ناله هایی که او به خاطر امنیت ابدی ما سر میده. این فصل از کلام خدا بسیار شگفت‌آوره. به طور خاص الان که آیه 26 رو بررسی میکنیم. و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکنند. زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم. اما خود روح بر ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. این آیه یکی از گنجینه های پربهای کتاب مقدسه و توضیح میده که روح القدس چگونه در سفرمون از مبدأ فیض ما رو همراهی و پشتیبانی میکنه و ما رو امن و امان به مقصد جلال میرسونه. حالان که این آیه یکی از اون آیه های عهد جدیده که کرزماتیکا اون رو سوء تعبیر و از اون سوء استفاده میکنن. من همیشه تصور میکنم به این آیه که میرسم باید از کتاب مقدس خون بچکه از بس که هزاران بار زخمی شده. این جماعت میخوان به ما بقبولونن این آیه که میفرماید به ناله هایی که نمیشود بیان کرد سندی است برای صحبت کردن به زبان ها. آنها میخواهند ما باور بکنیم که بنابر این آیه وقتی شما نمیدونید چگونه به زبان خودتون و با کلمات و واژگان قابل فهم دعا بکنید، وقتشه به خلصه برید و حرفا و صداهای نامفهوم از خودتون در بیارید که اصلا نفهمید چی میگی. ولی بدونید که این روح القدس که کاری رو که شما از عهدش بر نمی آیید برای شما انجام میده. اما این آیه چنین تعلیمی نمیده. آنچه اینها به مفهوم این آیه تحمیل میکنند اصلاً و ابداً ربطی به معنای واقعی اون نداره. در ابتدای این آیه میخونیم و همچنین. این همچنین به چه معناست؟ یعنی همچنین که خلقت ناله میکنه و منتظر ظهور پرجلال فرزندان خداست، یعنی همانطور که ما در خودمون آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود، به همین شکل روح القدس نیز آه میکشه. ما ناله خلقت و ناله ایمانداران رو بررسی کردیم. حالا نوبت به ناله روح القدس میرسه. همه این ناله ها به خاطر جلال آینده ماست. بله، خلقت میخواد جلال پیدا بکنه. بله، ایمانداران میخوان جلال پیدا بکنن. ولی خلقت و ایمانداران نمیتونن این جلال رو تضمین بکنن. حالا میریم سراغ مهمترین ناله که همانا ناله روح القدس برای جلال آینده ما. و همچنین روح ناله میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. این حقیقتی حیرت آوره. روح القدس از نزدیک با رنج و مهنت و بار سنگین گناه در زندگی کسانی که خودش در آنها ساکنه درد آشنا می باشه. روح القدس نیز مانند خود ما مشتاقه که ما از این جسم و از این انسانیت نارستگارمون آزاد بشیم و به کمال نجات و کمال فرزندخواندگی و کمال پاکی و عدالت برسیم. بنابراین با این ناله های شفاعتگر روح القدس جلال ابدی ما تضمینه. این ناله کردن لازمه. آیه 26 می فرماید روح نیز ضعف ما را مدد می کند. آیه 23 به ما می گوید که ما در خودمون آه می کشیم. ما پیش پرداخت جلال آینده رو داریم. ما نوبر رو داریم، ولی به خاطر تهمونده گناهانمون که توان و رمق رو از ما میگیره ناله میکنیم. ولی روح القدس در این ضعف ما به فریاد ما میرسه. این ضعف به معنی ضعف در دعا کردن نیست. این ضعف به خاطر سقوط ما در گناه و قدرت آن سقوطه که تهموندهش در ماست و ما را از توان میاندازه. این ضعف ضعفی عمومی و همگانی است که گریبانگیر همه ما مخلوقات سقوط کرده می باشه. این تفاله گناه که هنوز در جسم ما جا خوش کرده، بار سنگینی بر دوش ماست و چنان ما رو کلافه می کنه که حتی نمی دونیم چطوری باید دعا بکنیم. ما نمی دونیم با چه ترفندی این بار رو زمین بگذاریم. ما چنان در گناهانمون درمانده و برای به دوش کشیدن بار سختی هامون واموندیم که نمی دونیم چطور باید بر قدرت این سقوط چیره بشیم. ما در خودمون جان پناه نداریم. چند وقت پیش از یکی از الهیدانهای معروف کاریزماتیک مطلبی رو می خوندم. این آقا می گوید من باور دارم که روح القدس بسیار قدرتمنده، ولی مهر روح القدس می تواند شکسته بشود اگر که یک نفر با اراده آزاد خودش تصمیم بگیره سمت ظلمت و تاریکی بره و در آنجا زندگی بکنه. گناه می تواند مسیحان را از آسمان بیرون نگه بدارد. اگر شما نمی تونید به همسرتون وفادار بمانید، حتماً که نخواهید توانست به خداوندتان وفادار بمانید و حتی پس از ورود به آسمان نیز قادر نخواهید بود به خداوند وفادار بمانید. شما هم مانند شیطان و فرشتگان سقوط کرده از آسمان اخراج میشید. این پایان گفتای این آقاست. اما آیا واقعاً اینطوریه؟ اگه نجات ما ناامنه، چقدر ناامنه؟ معیار اندازه‌گیری این ناامنی چیه؟ شما آقایان میگویید من نمیتونم وفادار بمونم و به آسمانم که برم بازم نمیتونم وفادار بمونم و ممکن از آسمان اخراج بشم. این ادعاها از هر نظر تعلیم کتاب مقدس رو در مورد خدمت روح القدس که تضمین ابدیت ماست نادیده میگیره. ولی بذارید خیالتون رو راحت بکنم. شما اگر میتونستید نجات خودتون رو از دست بدید، حتما اون رو از دست میدادید. اگر من میتونستم نجاتم رو از دست بدم، حتما اون رو از دست میدادم. در واقع اگر قرار بود برای حفظ نجاتم کاری بکنم، اصلا محال بود بتونم نجاتم رو حفظ بکنم، چون قدرتش رو ندارم. من حتی نمیدونم چطوری خودم رو مجهز بکنم. من بیشتر از این حرفا ضعیفم. نجات من به قدرت خودم محفوظ نیست. نجات من با دعای من محفوظ نیست. بله، درسته که کلام خدا میفرماید بیدار باشید و دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. ولی با تکیه به خودم و بدون یاری قدرت خدا حفظ نجات هم ممکن نیست. این حقیقت رو انجیل لوقا فصل 22 برای ما به تصویر میکشه. پتروس در آستانه آن سقوط معروف در محل محاکمه خداوندمون کنار آتش ایستاده و عیسی مسیح به او هشدار میده. خداوند عیسی در انجیل لوقا فصل 22 آیه 31 میفرماید ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند. یعنی شیطان در پی تو آمد. ولی آیه 32 می فرماید اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پتروس در این وسوسه چه ادعایی داره؟ او ادعا می کنه هرگاه همه درباره تو لغزش بخورن، من هرگز نخورم. این یعنی اعتماد به نفس، اعتماد به خود. پتروس نمیدونست چگونه برای خودش دعا بکنه. او ضعف و ناتوانی شدید خودش رو درک نمیکرد. او توانایی نداشت درک بکنه با چه نیروهای عظیمی روبرو خواهد بود. ایمان او تضمین نجاتش نبود. پتروس نمیتونست با قدرت اراده خودش امنیت ابدیش رو تضمین بکنه. امنیت ابدی پتروس به این دلیل تضمین بود که خداوند عیسی برای او دعا میکنه تا ایمانش سقوط نکنه. ابدیت پتروس به خاطر شفاعت خداوند عیسی مسیح ایمن ماند. این خدمت خداوند عیسی مسیح است در مقام کاهن اعظم. او تا ابد زنده است تا برای ما شفاعت بکنه. شما به جلال میرید، نجات شما محفوظ میمونه، ابدیت شما در امنیت، چون شما کاهن اعظمی در آسمان دارید که پیوسته برای شما شفاعت میکنه. دومین کاهن که برای شما شفاعت میکنه در واقع کسی است که در شما زندگی میکنه، یعنی روح القدس. اما چه مقدار قدرت الهی لازمه تا ایماندار از فیض به جلال بره؟ این قدرت، قدرت پیوسته و بیوقفه و بیپایان شفاعت پسر خدا و روح القدس می باشه. آیا خیال می کنید می تونید نجات خودتون رو حفظ بکنید؟ ما به قدرت این جسم نمی تونیم به رستاخیز جلال برسیم. ما هرگز نمیتونیم به این ذات گناهالود غلبه بکنیم. ما هرگز نمیتونیم خودمون رو از سقوط ایمانمون در امان نگه بداریم مگر اینکه خدا به ما ایمانی سقوط ناپذیر ببخشه. این ایمان به دست عیسی مسیح و به دست روح القدس محفوظه. به همین دلیل که هر اتفاقی برای ما روی بده، ایمانمون از دست نمیره. نمونهش ایوبه. خیر، ایمان ما سقوط نمیکنه. رساله رومیان فصل 8 آیه 26 به ما میگوید روح القدس ضعف ما را مدد میکنه. ما نمیدونیم چگونه از خودمون دفاع بکنیم. حتی نمیدونیم چطوری دعا بکنیم و به درگاه خدا بریم و از او قدرت بخواهیم. اما خود روح برای ما شفاعت میکنه. واژه‌ای که در اینجا شفاعت ترجمه شده در زبان یونانی ایپرنتین خانئو میباشه که یک واژه ترکیبی است به این معنا که کسی را که در معرض خطر بزرگی است و وسیله دفاعی نداره نجات بدید. انگار کسی رو که در حال سقوط از آبشار نیاگاراست نجات بدید. این فعل چنین معنای پرقدرتی داره. ما کسی رو نیاز داریم که در پشت ما و بالای سر ما باشه تا زاویه دید بیشتری داشته باشه، تا قدرتش از ما بیشتر باشه. این شخص کسی نیست جز روح القدس. در عبارت خود روح برای ما شفاعت می کند، ضمیر خود رو خیلی دوست دارم. این ضمیر شخصاً به روح القدس اشاره می کنه، نه به کسی که نماینده روح القدس باشه. این کار روح القدسه. این روح القدسه که به ما حیات می بخشه. این روح القدسه که ما رو رفته رفته شبیه مسیح میگردونه. این روح القدسه که ابدیت ما رو تضمین میکنه. ولی او چگونه این کارها رو انجام میده؟ او به ناله هایی که نمیشه بیان کرد چنین میکنه. ولی لطف کنید و نگید این ناله ها به معنی خرناس کشیدن و زیر لب ورد خوندن و به زبان ها صحبت کردنه. این ناله ها به معنی از خود بی خود شدن و به خلسه رفتن نیست. این ناله ها به این معنی نیست که یک نفر از خودش صدا تولید بکنه. این روح القدسه که کلامی رو بیان میکنه که قابل شنیدن نیست. آیه مورد نظر میفرماید به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. این ناله انسان نیست. این ناله روح القدسه. زیبایی بی نظیر این آیه اونجا به چشم میاد که میبینیم دل روح القدس برای جلال یافتن ایمانداران بیتابه. این بیتابی و اشتیاق پرمهر روح القدس برای ظهور پرجلال فرزندان خدا موجب میشه روح القدس در سکوت و در یک گفتگوی تسلیسی درباره سعادت ابدی ایمانداران با خدای پدر گفتگو بکنه. ما خودمون نمیتونیم نجات خودمون رو حفظ بکنیم، چون خدا این را میفرماید. خدا از طریق پسرش و به وسیله روح خودش ابدیت ما رو تضمین میکنه. روح القدس از حال و روز جسم ما خبر داره. او ضعف ما و وسوسه شدن ما رو درک میکنه. روح القدس هرگز ما رو در شرایطی قرار نمیده که نتونیم او رو تحمل بکنیم. هیچ آزمایشی جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. خدا همیشه راه گریزی فراهم میکنه. انجیل یوحنا فصل 18 یک نمونه در این مورده. وقتی سربازان برای دستگیری عیسی مسیح میان، او اجازه نمیده شاگردانش رو بازداشت بکنن، چون کلام خدا باید تحقق میافت که از آنانی که به من داده ای یکی را گم نکردم. پس شاگردان هیچگاه در موقعیت قرار نمی گیرند که چنین اتفاقی برای اونها روی بده. این امنیت ابدی فقط یک بیانیه یا یک شعار نیست، بلکه امنیتی ماندگار و همیشگی است و ثمره شفاعت پسر خدا و روح القدس. روح القدس برای جلال ابدی ما ناله می کنه. این واقعا دل خدا رو به ما نشون میده. من کتاب هوشع فصل 11 رو میخونم و آیه 8 که خدا میفرماید ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم. دل من در اندرونم منقلب شده و دلسوزی های من با هم مشتعل شده است. واقعیت اینه که خدا هیچگاه قوم اسرائیل رو ترک نمی کنه. او اسرائیل رو نزد خودش بر می گردونه. این دل خداست. چگونه تو را ترک کنم؟ این ناله ها محتوا دارن، معنا دارن، هدف دارن. هر سه شخص تسلیس این ناله ها رو بی کلام بیان می کنن. این ناله ها ورای زبان انسانه و جایگاه شما رو در آسمان امنیت می بخشه. اما روح القدس با چه کسی سخن می گوید؟ آیه 27 او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را می داند. او کیست؟ چه کسی دل ها رو کند و کاو می کنه؟ کتاب اول سموئیل فصل 16 و آیه 7 می فرماید انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. کتاب اول پادشاهان فصل 8 و آیه 39 تو به تنهایی عارف قلبهای جمیع بنی آدم هستی. کتاب اول تاریخ فصل 28 و آیه 9 می فرماید خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند. مزمور 139 ای خداوند مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخواستن مرا می دانی. کل این مزمور به این حقیقت اشاره می کنه. کتاب امثال سلیمان فصل 15 و آیه 11 می فرماید هاویه و ابدون یعنی عالم مردگان در حضور خداوند است. ارمیای نبی میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. کیست که آن را بداند؟ پاسخ: من یهوه تفتیش کننده دل هستم. کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 24: تو ای خداوند که عارف قلب‌های همه هستی. نویسنده رساله عبرانیان میگوید هیچ مخلوقی از نظر خدا مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و مکشوف می باشد. بنابراین روح القدس با ذهن قدوس و ابدی خودش با پدر آسمانی و ذهن او بی کلام در مشارکت و برای ما شفاعت می کنه. او که دلها را تفتیش می کنه، یعنی خدا، فکر روح را می داند، زیرا که او برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت می کنه. این ارتباط و مشارکتی کامل و تمام عیاره. اما اراده خدا برای مقدسین چیست؟ اراده خدا برای ما چیست؟ آیا این که ما جلال پیدا بکنیم اراده خداست؟ آیا اراده خدا اینه که آنانی را که از قبل معین فرمود ایشا را هم بخواند؟ و آیا آنانی را که بخواند ایشا را نیز عادل بگرداند و آنانی را که عادل گردانید ایشا را نیز جلال بدهد؟ آیا اراده خدا این است که رستگاران را به آسمان ببره؟ آیا این اراده خداست؟ آیا این هدف خداست؟ بدیهی است که نجات و رستگاری ما رو خدا برنامه‌ریزی می‌کنه. پسر خدا این برنامه رو اجرا می‌کنه و روح القدس این نجات رو محفوظ و ایمن نگه می‌داره. پس روح القدس هم راستا با اراده پدر برای جلال یافتن ما دعا می‌کنه. پدر آسمانی جلال ما رو تدبیر می‌کنه. پسر خدا جلال ما رو فراهم می‌کنه. روح القدس جلال ما رو محافظت می‌کنه. این آیه عجب آیه حیرت آوریه. شما در زندگی خودتون به مسائل و اتفاقای فراوانی در اطرافتون فکر می‌کنید. ولی آیا تا به حال به درون و باطن خودتون فکر کردید؟ آیا تا به حال درباره شفاعت بیوقفه روح خدا که هیچگاه نمیخوابه و به خواب نمیره فکر کردید؟ خدا هرگز نمیخوابه و به خواب نمیره. آیا به این واقعیت فکر میکنید که در همه بی‌ثباتی ها و کشمکش های زندگی روح خدا بیوقفه برای شما شفاعت میکنه در سکوت، در مشارکت کامل با ذهن خدا در راستای هدفهای خدا؟ همچنین شما مدافعی دارید که در مقابل هر اتهام و هر ادعا از شما دفاع میکنه. این مدافع شما کسی نیست جز عیسی مسیح که در دست راست پدر ایستاده. آن یگانه کسی که بهای کامل گناهان شما را پرداخت، اکنون مدافع شماست. به خاطر همین شفاعت که شما به جلال می رسید. به همین دلیل که کسی نمی تونه شما رو محکوم بکنه. پس از همه این گفته ها، حالا به حقیقت آیه 28 در رساله رومیان فصل 8 می رسیم. می دونم که این آیه بسیار معروفه و همه ما این آیه رو می شناسیم. می دونم که این آیه رو گاه به تنهایی از کل متن بیرون می کشیم و اون رو در مورد مسائل مختلف به کار می بریم. ولی این آیه در بافت و محتوای کل فصل معنا و مفهوم پرباری داره. شما باید معنی این آیه رو با توجه به محتوای کل فصل در نظر بگیرید. وقتی این آیه می‌فرماید و می‌دانیم، معنیش اینه که از یک ترتیب و از ارتباط با آیات قبلی سخن میگه. یعنی به خاطر ناله‌ها و خدمت شفاعت روح القدس که در هماهنگی کامل با هدف‌های خداست تا ما رو به جلال ابدی ببره، به خاطر شفاعت روح القدس و هدف الهی خدا، در پاسخ به دعای روح القدس خدا دست به کار میشه تا به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار باشند. من در سالهای گذشته درباره آیه 28 موعظه کردم. درباره این آیه می توان ساعتها و روزها موعظه کرد، چون این یکی از آیه هایی است که معنی آن بسیار وسیع و گسترده می باشه. ولی الان فقط به یک توضیح کوتاه بسنده می کنم. این آیه رو نمیتونیم وقت و بی وقت و هر طور که دلمون میخواد به قول معروف روی هوا به کار ببریم. واژه خیریت که در این آیه به کار رفته به جلال ابدی اشاره داره، چون این جلال ابدی است که هدف همه چیز میباشه. آیه 30 از جلال میگوید. آیه 19 از ظهور پسران خدا میگوید. آیه 21 از جلال فرزندان خدا نام میبره. آیه 24 و 25 از امید میگه. پس موضوع و درون مایه این آیات جلال یافتنه. خیریت نیز به جلال ابدی ما اشاره میکنه. نکته اینجاست. به خاطر تدبیر خدا و تدارک مسیح و تیمارداری روح القدس و خدمت شفاعت او، خدا همه چیز رو برای خیریت نهایی و ابدی ما به کار میگیره. ولی حواسمون باشه که همه چیز در زندگی برای خیریت ما در کار نمی باشه. اصلا اینطور نیست. بله، ممکنه شما از اتفاقات زندگی درس بگیرید یا یک رویداد برای شما پیامدی داشته باشه که به خیریت شما تموم بشه. چه بسا اون رویداد به شما کمک بکنه به خداوند نزدیکتر بشید و این به خیریت شما باشه. شاید یک اتفاق برای شما سبب خیر بشه تا بیشتر دعا بکنید یا ایمانتون قوی‌تر بشه یا صبورتر بشید. وقتی شما کاملتر و بالغتر میشید، این میتونه به خیریت شما باشه. چه بسا شما بتونید به دیگران مشاوره بدید و دیگران رو تقویت بکنید و دیگران رو در هر سختی و مشکلی که باشند تسلی بدید به آن تسلی که خودتون از خدا یافتید. همه اینها عالی و بی‌نظیرند. ولی خیریتی که آیه مورد نظر از اون نام میبره معنیش این نیست. خیریتی که منظور این آیه است، خیریت نهایی و ابدی است که همانا جلال یافتن ایمانداران راستین میباشه. ما برای آن خیریت نهایی که بهترینه تضمین داریم. در پاسخ به شفاعت روح القدس مبارک، خدا مقدر نموده تا همه چیز برای خیریت ایمانداران در کار باشه. این همه چیز نوید بخش امنیت بیشتره. این همه چیز یعنی هیچ چیز نمیتونه آن خیریت نهایی رو تغییر بده. هیچ چیز یعنی هیچ چیز. این عبارت بار دیگر به ما یادآوری میکنه که محکومیتی در انتظار ما نیست. واژه همه چیزها که در زبان یونانی پانتوس میباشه به این معناست که در این دنیای فاسد و سقوط کرده همه چیز با هر ذات و ماهیت و با هر تعداد و وسعت و اندازه و مشخصات برای مردمانی که هنوز بار لعنت رو در جسم ناراستگار خودشون به دوش میکشند، برای خیریت نهایی اونها در کاره. خدا همه چیز رو با هم برای خیریت ایشان به کار میگیره. عبارت با هم در کار میباشند در زبان یونانی سینرگی میباشه که به معنی اشتراک یا همکرداری است. خدا یکتا وجودی است که همه چیز رو همزمان پیش میبره که ما اون رو مشیت الهی مینامیم. همه چیز خودکار و به اختیار خودشون به خیریت ما نیستن. الزاماً همه چیز با هم در این زندگی خیریت بار نمیارن. شما در زندگی از این تجربه ها داشتید. چرخ زندگی همیشه به مراد دل نمیچرخه. بیماری، از دست دادن شغل، از دست دادن خانه، از دست دادن دوستان، از دست دادن خیلی چیزها. ولی در نهایت یک خیریت نهایی یعنی جلال ابدی در انتظار ماست. چنین خیریتی مد نظر این آیه است. این خیریت به امیدی که آیه 24 و 25 از اون نام میبره ربط داره، یعنی امید جاودانه ما. این خیریت یک خیریت معنوی است، نه خیریتی که چشنواز و صرفاً در نظر ما خوشایند باشه. این خیریت در زبان یونانی کالوس نیست که چشنواز و دلنواز باشه. این خیریت آگاتوس یا همان خیریت معنوی و اخلاقی می باشه که خیریت راستینه. خیریت واقعی است. خیریت نهایی است. زندگی پر از اتفاقای خوبه. بدیهی است که ما در این زندگی بسیار برکت داریم. اتفاقای خوب با هم برای خیریت ما در کارن. ولی اتفاقای بد نیز با هم برای خیریت ما در کارند. رنج و سختی، کشمکش با وسوسه و حتی با گناه. به خاطر شفاعت روح القدس، خدا همه این اتفاقای خوب و بد رو برای خیریت نهایی ما با هم به کار میگیره. اینجاست که امنیت ابدی ما حتی بیشتر تضمین میشه. پس چطور ممکنه نجات خودمون رو از دست بدیم اگر که هر اتفاقی که برای ما روی میده برای خیریت ابدی ما در کاره؟ خیر، گزینه دیگری وجود نداره جز این که نجات ابدی ما جاودانه است. حالا میرسیم به این که این تضمین و امنیت ابدی از آن چه کسانی است. آیه 27 به ما میگوید روح القدس برای مقدسان شفاعت میکند. مقدسان کسانی هستند که عدالت مسیح آنها را پوشانده و از این رو در پیشگاه خدا پاک و مقدس میباشند. اما آیه 28 این مقدسان رو بیشتر تعریف میکنه. آنانی که خدا را دوست میدارن. این تضمین و امنیت ابدی از آن مقدسانه. حتما پیش اومده که از خودتون بپرسید از کجا بدونم این شخص ایماندار مسیح است؟ او دعا میکنه و به کلیسا هم میره. بله، واقعا از کجا بدونیم یک نفر ایمانداره؟ پاسخش اینه: ایمانداران خدا را دوست دارن. چرا ایمانداران خدا را دوست دارن؟ چون آنها خوانده شدن. این یک خواندگی نافذ و مؤثر و ثمر بخشه. این خواندگی یک دعوت نیست. این خواندگی دعوتی نیست که مانند دعوت خداوند از مردم در انجیل متی فصل 22 باشه. این خواندگی نافذه، مطلقه، بی چون و چرا و بی اما و اگره. آیه 30 می فرماید آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. این خواندگی خواندن از مرگ روحانی به حیات روحانی است. این خواندگی به گفته الهیدانها خواندگی نافذ و مؤثر و ثمر بخشه. همه کسانی که به این شکل خوانده می شوند، همه کسانی که به قدرت روح القدس به حیات و به نجات خوانده می شوند، دوستداران خدا می باشند. پس چگونه می تونید بگید که یک نفر ایماندار راستینه؟ ایماندار راستین خدا را دوست داره. این اصل اولیه و ابتدایی ایماندار بودنه. آنها خدا را دوست دارند. عیسی مسیح را دوست دارند. رساله اول قرنتیان فصل 16 و آیه 22 می‌فرماید اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد لعنت باد. ایماندار بودن یعنی مسیح را دوست داشتن. ما مانند آن زن در انجیل لوقا فصل 7 می‌باشیم که خدا را بیشتر دوست داریم چون بیشتر بخشیده شدیم. بزرگترین حکم عهد عتیق اینه که خداوند خدای خودت رو با تمامی دل و جان و فکر و قوت دوست بدار. ما دلمون میخواد خدا رو اینگونه تمام عیار دوست داشته باشیم. اما نمیتونیم، ولی این رو میدونیم که خدا رو دوست داریم. در سراسر کتاب مقدس ایمانداران راستین دوستداران خدا توصیف میشن. ما دنیا و اون چه در دنیاست دوست نداریم، زیرا اگر کسی دنیا را دوست داره محبت پدر در وی نیست. ما خدا را دوست داریم. ما عیسی مسیح را دوست داریم. این محبتی است که بر جلال شاهانه او متمرکزه. این محبتی است که مشتاق پرستش و حمد و ستایش اوست. این محبتی است که طالب مشارکت با دوستداران اوست. این محبتی است که به دوستداران خداوند و به کسانی که خداوند دوستشون داره محبت می‌ورزه. این محبتی است که طالب مشارکت صمیمانه با خداست. این محبتی است که طالب شناخت خدا در کلام خدا و مشتاق شناخت بیشتر خداست. این محبتی است که به نگه داشتن حرمت خدا و بی احترامی به خدا حساسه. این محبتی است که بیزار از آنچه خدا بیزاره و دوست داره هر آنچه خدا دوست می‌داره. این محبتی است که به خاطر گناه محزون میشه و به خاطر راستی و عدالت شادمان. این محبتی است که به دنیا پشت می‌کنه. این محبتی است که مشتاق بازگشت عیسی مسیح است. مهمتر از همه این محبتی است که از کتاب مقدس اطاعت می‌کنه. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگه دارید. هر که احکام مرا حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید. برای ایمانداران راستینی که خداوند را دوست دارند، این وعده بی نظیره. روح القدس در هماهنگی کامل با اراده خدا برای ایمانداران شفاعت می کنه. تا خدا همه چیز رو در زندگی دوستدارانش به خیریت اونا تموم بکنه برای سعادت ابدی و جلال ابدی اونها، چرا که هدف خدا از ابتدا همین بود. خدا ایماندارانش رو از قبل تعیین میکنه و اونها را به هدف جلال دادن بر میگذینه. این کار روح القدسه. به نظرم الان در کلیسای خداوند عیسی مسیح وقتشه حرمت روح القدس رو نگه بداریم. او را بپرستیم، او را دوست بداریم، او را چنان که شایسته است جلال بدیم و از کارهای بیمعنی و بیجا که نام قدوس او را بی‌حرمت می‌کنند دست بکشیم. ما درباره پرستش و عبادت خدا فراوان سخن می‌گیم. ما احساس می‌کنیم هر قدر درباره خدای پدر و خدای پسر صحبت بکنیم و تعلیم بدیم باز هم کمه. ما صلیب و کار عیسی مسیح رو بر صلیب بسیار گرامی می‌داریم و البته که هر قدرم گرامی بداریم باز کمه. اما در این میان به نظرم روح القدس رو از غافله عقب نگه داشتیم، در حالی که روح القدس با خدای پدر و خدای پسر برابره و خودش خداست و به همان اندازه شایسته حرمت و ستایش. در آیه 28 از رساله رومیان فصل 8 ما یقین داریم. آیه 28 می فرماید و می دانیم. پس شاید و اما و اگر نیست، بلکه ما می دانیم و یقین داریم. این تضمین امنیت ماست. ولی از کجا می دونیم؟ چون هدف خدا اینه که رستگاران رو از قبل تعیین بکنه، آنها را بخوانه، عادل بشموره و جلال بده. این برنامه خداست. عیسی مسیح قربانی لازم را فراهم میکنه و روح القدس این برنامه پدر رو تا انتها عملی میسازه. اکنون به آیه 29 و 30 میرسیم که بماند برای موعظه بعدی. الان از شما میخوام پس از دعای پایانی از جای خودتون تکون نخورید و در آرامش تمرکز بکنید و به آنچه شنیدید فکر بکنید و برای چند لحظه خودتون رو شخصا محک بزنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم. ما چی میتونیم بگیم؟ ما چی داریم که به زبون بیاریم؟ چطور میتونیم شکوه و عظمت این فیض بخشنده و این رحمت بیکران رو که به ما بخشیدی درک بکنیم؟ از تو ممنونیم که نه فقط عیسی مسیح رو به ما بخشیدی که مدافع آسمانی ما باشه، بلکه روح القدس رو که بر زمین شفیع ما باشه و برای جلال ما دعا بکنه. تو دعای او رو میشنوی و تو اجابت میکنی و امنیت ما به خاطر این محافظ و حامی آسمانی تضمینه. ای پسر خدا، ما تو را جلال میدهیم برای کار عظیمت بر صلیب، برای اینکه بهای رستگاری ما را پرداختی. ای روح القدس مبارک، تو را جلال میدهیم که به ما تولد تازه بخشیدی و ما را تقدیس میکنی و ابدیت ما را امنیت می‌بخشی و روزی ما را جلال می‌دهی. ای خدای تسلیس، می‌خواهیم تو را از هر نظر حرمت بگذاریم و به شکل زندگی بکنیم که تا جایی که ضعف انسانی ما اجازه میده بتونیم تو را بستاییم و حمد و سپاس بگیم. از تو ممنونیم که ما رو به فرزند خوندگی پذیرفتی و ما رو فرزندان خودت گرداندی. ما تا روز جلالمون ناله سر میدیم، تا آن روز که خدایا به پای تو بیفتیم و تو رو بپرستیم در عدالت و پاکی کامل. این دعای ماست. ما با انتظار برای فرارسیدن آن روز ادامه این سفر پرفیض رو در اطاعت تو تقدیم خودت میکنیم. باشد که عیسی مسیح حرمت نهاده شود و تمجید بشود و سایر مردم را جذب خودش بکنه. در نام او دعا میکنیم.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org